بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الجواب الثانی ما ذکره صاحب الکفایه رحمه الله من أن الرد عن السيرة بتلك العمومات الناهية غير معقول، لأنه دور وبيانه إن الرد بالعمومات عنها يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم، وهذه الحجية تتوقف على عدم وجود مخصص لها، وعدم وجود مخصص يتوقف على كونها رادعة عن السيرة، وإلا لكانت مخصصة بالسيرة ولسقطت حجيتها في الأموم. خب، در مقابل سيرة عقلائية بر حجية خبر ثقة یه مانع پیش آمد. گفتیم که سيرة عقلائی وقت حجته که رد ازش نشده باشه. خب ما در ما نحنفی آیات ناهیه داریم که به اطلاق و عمومش گفته هیچ زن به درد شما نمیخوره، یعنی هیچ زن حجت. خب از جمله زنون خبر ثقه، خبر ثقه مفید زن بیشتر که نیست. پس این آیات ناهیه رد کرده ما رو، گفته که عقلا که به خبر ثقه در کارهای خودشان عمل میکنن، اما در احکام شرعی حق عمل ندارن. پس چی میفرمایید؟ این سیره از بین رفت و خراب شد. گفتیم که علما در صدد شدن که جواب بگوین. جواب اول را محقق نائینی فرمود که نه، سیره عقلا حاکم بر آیات ناهیه. خود دلیل حاکم همیشه دلیل محکوم را قیچی میکند، نوبت به دلیل محکوم نمیرسه. و اینه با دو تا رد کردیم، گفتیم که نه، بله این حکومت درست نیست. پس جواب ایشان ناتمام مان، پس تا هنوز سیره درست نشد. جواب دوم را صاحب کفایه فرموده، ایشان هم فرموده که این آیات ناهیه رادع از سیره نیست. چرا؟ چون اگر رادع باشد دور لازم میاد، و بما اینکه دور محاله، پس رادع بودن آیات از سیره عقلا چیه؟ بگو. محاله. اما کیفیت دور، چرا دور پیش میاد؟ برای اینکه خب سیره عقلا ثابت بر عمل به خبر ثقه، بعد آیات ناهیه آمده. این آیات ناهیه اگر چنانچه ای رادع باشد، رادعیت آیات ناهیه که از سیره رد بکند، توقف بر چی دارد آقا؟ گیر کرد آقا. توقف بر این داره که این عموم حجت باشه، عموم این نزن، و الا عام اگر حجت نباشد که خب رادع نیست. این توقف دارد بر چی؟ حجیت عام. و این عام کی حجته؟ بگو. در صورتی که تخصیص نخورده باشد. ای کی تخصیص نخورده؟ در صورتی تخصیص نخورده که سیره عقلا را از بین برده باشه، و ایلا اگر از بین نبرده باشد که خب این عام تخصیص میخورد بخاطر با سیره عقلا. پس رادعیت آیات متوقف بر رادعیت آیات، که اول آیات را رادع بدانیم تا رادع بشه، و ایلا رادع ندانیم رادع نمیشه، و این دوره. پس رادعیت آیات مستلزم دوره و دور محاله، پس رادعیت آیات هم بگو محاله. بعد مرحوم شهید صدر این جواب صاحب کفایه را هم قبول ندارد. یه نکته جالبی دارد، خیلی مختصر، یک سری مو از بیان و عبارات صاحب کفایه که تغییر دادیم دور از بین میره. الجواب الثانی، جواب دوم ما ذکره صاحب الکفایه رحمه الله، اونیست که صاحب کفایه ذکر کرده، من ان رد عن السیره، که اگر ما بگویم رد شده این سیره، رد از سیره، اونم واسه این عمومات ناهیه. این رد غیر معقوله. چرا؟ لأنه دورون، و بما اینکه دور محاله، پس رادعیت آیات هم از سیره محال میشه. اما چرا دوره؟ بیان دور خوب توجه کنم، و بیان دور اینه، ان الرد بالعمومات، که اگر ان الزن را ما رادع بدانیم، این رادع بودن ان الزن از سیره عقلا توقع بر چی داره آقا؟ بگو این عام حجت باشه و الا عام که حجت نباشه که راده نمیتونه باشه. یتوقف علی حجیت تلت العمومات، توقف دارد بر این که این عمومات عموم ان الذن حجت باشه. خب چی میشه خب عموم ان الذن حجت باشه چی میشه؟ مگر میفرماید نه، حجت بودن این عام عمومش حجت باشد توقع بر این داره که تخصیص نخورده باشد، و تخصیص نخوردنش متوقف بر اینه که سیره را از بین برده باشه، و الا اون سیره ای گردن کلو فورا این عام را تخصیص میزنه. وقتی عام را تخصیص زد، عام از حجیت، عمومش از حجیت میفتد. یتوقف علی حجیت تلک العمومات، توقف دارد بر حجیت این عمومات که عموم ان الذن حجت باشد، و این حجیت ان عموم ان الذن تتوقف علی عدم وجود مخصص لها، توقف دارد بر اینکه مخصصی برایش نباشه. این کی میتوانیم بگم مخصص برایش نیست؟ وقتی که سیره را از بین ببره، و الا مادامی که سیره موجوده خب او مخصصش. و عدم وجود مخصصین، و این که مخصص نیست برای عموم این الذن، ای توقف علا کونها رادعتن ان سیره، ای توقف بر ای داره که اراده از سیره باشد و سیره را از بین برده باشد تا سیره نتواند ایره تخصیص. و الا و اگر سیره را این عام از بین نبرده باشد، خب لکانت مخصصتن، مخصص نخوان مخصصتن، و الا لکانت خود این عمومات عموم این الذن مخصص می شود به سیره، یعنی تخصیص خورده می شود باسته سیره. و خب وقتی باسته سیره تخصیص خورد، اون وقت عموم ان الذن از بین میره و حجی از حجیت میره. وقتی که عمومش حجیت نداشت، این عموم رادعیت هم نخواهد داشت. ولسقطت حجیتها فی العموم، و هر آینه ساقط میشود حجیت این آیات ناهیه در عموم. این خلاصه نظر صاحب کفایه است که در کفایه فرموده. پس آیات ناهیه رادع نشد. چرا آقا؟ به خاطری که مستلزم دوره. ول جواب علی ذلک، جواب بر این مطلب خوب توجه کن. ایشون خیلی با زرنگی که اگر این یک مختصر عبارت را بله تغییر داد، فورا دور صاحب کفایه از بین رفت. و من گمان نکنم کسی هنوز گفته باشه، ظاهرا آقای خویی هم داره ها، ولی خب خیلی برهان صاحب کفایه برهان قوی بود. والجواب علی ذلک، جواب بر این مطلب که ما میگیم نه، بله رادعیت آیات توقع بله مستلزم دور نیست. خب اگر مستلزم دور نیست، پس احتمال میدیم رادع باشه. همین که احتمال دادیم رادع باشد، سیره از ارزش بگو میفتدیم. این توقف رد درسته، یک طرف توقفش رو ما قبول داریم، رادعیت آیات این عموم آیات ناهیه این توقف بر حجتش داره، درست، برای اینکه تا عام حجت نباشد رادع بگو نخواهد بود. ولی حجیت عام توقف بر چی دارد آقا؟ صاحب کفایه چی گفت؟ ایشان چی میگه؟ خوب توجه کنم. این که این عام عمومش حجت توقف بر چی دارد؟ بر این که مخصص نباشد، یا متوقف بر اینه که مخصص احراز نشده. این شک داریم که مخصص داره یا مخصص نداره. عند شک که در مخصص عام حجته یا نه، بلا شبه حجته. خب وقتی که اینجوری شد، دور از بین میره. ما میگیم این آیات ناهیه رادع. چرا رادع؟ برای اینکه این عام حجته. چرا حجته؟ برای اینکه مخصص شهراز نشون. شک داریم که آیا سیره چی تخصیص زده یا تخصیص نه. همین که احراز نشده بود کافیه، آیات میگیم راده. بینما اگر حجیت عام توقف داشته باشد بر عدم مخصص، پس باید سیره را از بین ببریم. اما اگر حجیت عام توقف داشت بر این که احراز نشده مخصص، خب میگیم سیره هم سری جایشه، ولی ما نمیدانیم سیره مخصص هست یا مخصص. همین مقداری که مخصص احراز نشده بود، عموم حجته. اون وقت دوری در کار نیست. این که توقف دارد رد به عمومات بر حجیت این عمومات درست در عموم، ای صحیحه. ولیکن این که حجیت این عام کذالک در عموم
این توقف ندارد بر اینکه ما مخصص احتمالی را از بین ببریم بخاطر بواسطه خود عام، نه علی عدم وجود مخصص لا، بلکه توقف بر چی داره آقا حجیت عام؟ بل توقف دارد علی عدم احراز المخصص، همین مقداری که مخصص احراز نشده باشه. و عدم احراز المخصص حاصل فعلا، و او فعلا حاصله، ما یقین نداریم که سیره مخصصه یا مخصص نیست، همین که شک کردیم سیره مخصصه یا نه، معنایش اینه که احراز نشد. ما دامت سیره لم یعلم به امضائها، تا وقتی که سیره علم نداریم که امضا شده، و وقتی علم نداریم شک داریم که امضا شده مخصص آیاته، یا امضا نشده مخصص آیات نیست، همین شکی در تخصیص، این در شکی در تخصیص همیشه اصالت العموم بگو حجت دیگه. فلا دور فی المقام، دوری در مقام نیست. دور از این بود که رادعیت آیات توقف داشت بر حجیتش، حجیتش توقف داشت بر چی؟ بر عدم ما، عدم مخصص توقف داشت بر اینکه سیره را از بین ببره، یعنی رادع باشد. عدم مخصص بودن سیره متوقف بر اینه که آیه رادع باشه، پس رادعیت آیه توقف بر رادعیت. اینجا میگم نه، رادعیت آیات توقف بر خود رادعیت آیات نداره، بلکه توقف داره بر اینکه احراز نشده باشد مخصص. پس تا هنوز این سیره به درد بگو نخود، نه جواب مرزا درست شد نه جواب صاحب کفایه. الجواب الثالث، جواب سوم، ما ذکره المحقق الاصفهانی، اونیست که محقق اصفهانی ذکر فرموده رحمه الله، من ان ظهور العمومات المدعى ردعها لا دلیل على حجیته. ایشون هم یه جواب فرموده که مرضی عند شهید صدر نیست. ایشون فرموده که بله، این عمومات آیات ناهیه اصلا حجت نیست، ابتداعا حجت نیست، تا ما احتمال بدیم که ارادع یا رادع. چرا آقا؟ برای اینکه خب عقلا سیره دارن بر اینکه به خبر ثقه بگو عمل کن، از این طرف سیره بگذارن بر این که این ظهور این عموم حجت، حجیت این عموم معنای چی آقا؟ معنایش اینه کن عملی که عقلا اون سیره قبلی که داشتن از اون سیرهشان برگشتن، این معنایش تناقضه، یعنی عقلا در دو شیء متضاد متناقض دو تا سیره داشته باشه، همچی چیزی وجود نداره. من ان ظهور العمومات المدعى ردعها، ظهور عموماتی که ادعا شده که این رادعه، اصلا این عمومات لا دلیل علی حجیته، دلیلی بر حجیتش نداره. برای اینکه دلیل بر حجیت ظهور چی آقا؟ گیر کرد آقا، اونم سیره، همونطوری که دلیل بر حجیت خبر ثقه سیره، دلیل بر حجیت عمومم سیره. خب پس این عقلا مگر دیوانه ان؟ از این طرف سیره گذاشتن که به خبر ثقه عمل کن، از این طرف سیره گذاشتن که ظهور حجت. خب ظهور اگر حجت بود معنای چیه؟ معنایش اینه که اون سیره اولی حجت نیست، یعنی هم سیره دارن که حجت، هم سیره دارن که حجت نیست، این درست نیست. لأن الدلیل على حجیت ظهور، بازم سیره عقلایه، و مع انعقادها، و با منعقد شدن سیره اولی که عمل میکنن به خبر ثقه، لا يمكن انعقادها، امکان ندارد که این سیره دوم منعقد بشه. برای این انعقاد سیره دوم معنایش اینه که بر ضد سیره اولیه، لا يمكن انعقادها على العمل بالظهور، البته نه به بقیه ظواهر، بقیه ظواهر رو بهش عمل میکنه. این ظهوری که ما را از سیره اولی منع میکنه، امکان نداره که به این ظهورم سیره بگذارن اولا اقلا. على العمل بالظهور المانع عن ذلك، اون ظهوری که منع میکنه ما را از اون سیره اولی، لان العمل بالمتناقضین غیر معقول، سیره بر دو امر متناقض معقول نیست، هم سیره دارن که بخوابن، هم سیره دارن که نخوابن، که امکان ندارن. و هذا الجواب، ایشون میفرماید که این جواب از محقق اصفهانی غریب و نهایت غریبه. چرا آقا؟ لان انعقاد سیره علی العمل بالظهور معناه انعقادها على اکتشاف مراد المولا بالظهور. ملتفت شدین یا نه؟ می فرماید که اگر گفتیم که عقلا سیره داره بر حجیت ظهور، معنای چیه؟ معنایش اینه که با این ظهور مراد مولا را کشف میکنن، نه اینکه این سیره دوم مستقیما متناقض باشد با سیره اولی. سیره دوم بر اینه که مراد مولا را با سیره ظهور کشف کنه، منتها در اینجا مراد مولا را اگر بخوان کشف کنه، مراد مولا اینه که اون سیره اولی حجت نباشد. اینه ها معناه انعقاد اون سیره بر کشف کردن مراد مولا با سیره ظهور و تنجز اون مراد مولا با سیره ظهور، و هذا لا ينافي، و این منافات نداره استقرار عمل آخر لهم، یا عمل دیگر هم از طرف عقلا باشد. عقلا دو تا سیره داره آقا، یک بگو خبر بس خبر صغه عمل میکن، دوم با ظهور مراد مولایشان را کشف میکنن. وقتی اینجا که کشف کردن دیدن که مراد مولا اینه که اون سیره اولی مراز بین هیچ اشکالی نداره، علا خلاف ما تنجز به ظهور. بله که عمل عقلا سیره بگذارن عمل کنن یا عمل دیگری بر خلاف اون چیزی که منجز شده و فهمیده شده باسته ظهور. فالعمل العقلائی به خبر ثقه، عمل سیره عقلا به خبر ثقه، ینافی مدلول ظهور، منافات با مفاد ظهور دارد، نه منافات با حجیت ظهور. حجیت ظهور معنایش اینه که کشف مراد مولا کند. وقتی که کشف کردن مراد مولا را، اون مراد مولا با عمل اولیشان جور در نمیاد، نه اینکه اصل سیره دوم با سیره اول جور در نمیاد. على خلاف ما تنجز بظهور، فالعمل العقلائي بخبر ثقه ينافي مدلول الظهور في العمومات، منافات داره با مدلول ظهور در عمومات ناهيه. ولا ينافي نفس بنائهم العملي، و این سیره دوم منافات با نفس سیره اول مستقیما درگیری ندارد. ولا ينافي و منافات ندارد نفس بنای عقلا را على العمل بهذا الظهور، بر اینکه به این ظهور عمل کنند. و جعله کاشفا و حجتا، و این ظهور را کاشف و حجت قرار بدن از مراد مولا. خب وقتی مراد مولا ثابت شد، اون مراد مولاست که بعد در قدم دوم منافات پیدا میکنه با سیره اولی، اما سیره دوم مستقیما منافات با سیره اولی بگو نه. پس جواب صاحب محقق اصفهانی هم ناتمام بود. نتیجتا چی شد آقا؟ اون نتیجه ای که هیچگاهی به دست شما نیامد و نخواهد آمد، این شد که تا هنوز از سیره عقلا چیزی به درد ما نه خود. پس عاقل بودن هم خیلی فایده ای طبق این بیان، این سه تا بیان تا اینجا معلوم شد که عاقل بودن هیچ ارزشی نداره، هم مثل بهلول باشه انسان مجنونوار زندگی کند بهتره. ولی ایشون میفرماد نه اینجوری هم نیست. پس صحیح فی الجواب، صحیح در جواب اینه که ما میگیم سیره عقلا مستقر بر عمل به خبر ثقه، و این سیره را شارع امضا کرده، و این آیات ناهیه راده نیست، نه با این سه تا جواب بلکه با جواب اگر گفتی با جواب چهارم. فصحیح فی الجواب، صحیح در جواب، ان یقال، این که گفته شود، انه ان ادعی، اگر ادعا شده کون العمومات رادعتن. خب شما که میگین این عمومات رادعه، از کدام سیره؟ ما دو جور سیره داشتیم ها، داشتیم یا نه آقا؟ کدام دو جور بود؟ یکی سیره متشرعه بود، یکی سیره عقلا بود. شما که میگین آیات ناهیه رادعه، از کدام سیره میگین؟ اول بگو سیره متشرعه. اگر ادعای شما اینه که آیات ناهیه راده از سیره متشرعه، میگیم که نه دروغه، برای اینکه اگر راده بودی سیره منعقد نمیشود، چون سیره متشرعه از رأی شریعت پیدا میشه، اولش منشأش و نشوعش از رأی شریعت. خب اگر رد شده بود که اصلا همچه سیره وجود بگو نمیداشت، وجود این سیره دلیله بر اینکه این آیات ناهیه رادعیت بگو دیگه، از سیره متشرعه رادعیت ندارد. گفتن که یه کچل بود، یکی دیگر هم کسی بوده که این لبهاش شاریده بوده به اصطلاح، خیلی میخاریده، این هر دو تا با هم قرار گذاشتن، اون همیشه سرش رو میخارید، اینم
لبهایش رو همیشه میخارید،
با هم قرار گذاشتن که بیای چند دقیقه صبر کنیم آقا، شما سرتون رو نخارین، ایشون هم دهنشون رو
نخاره.
بعد سر کچل یهو بخارش آمد، یه گیر کرد، از این طرف التزام داده بوده با رفیقش که چیکار کنه
نخاره، مجبور شد همین کلایی که دست داشت، گفت وقتی بابای من از دنیا رفت در فوت پدر چنون به سرم میزدم ها، هی زد و با این بهانه سرش رو خاران. این آقام که لبهاش خیلی داشت خارش آمده بود، اینم دید که نمیشه، اینم گفت که فکش دروغ ها، معلوم شد با اون لب بالاش بالاخره خارید. حالا میفرماییم که آیات نهیه راده است از سیره متشرعه که میگیم فکشی دروغه، و ایلا اگر راده بودی که سیرمون نقید نمیشود. فصحیح فی الجواب ان یقال، این که گفته شود، انه ان ادعی، اگر ادعا شده، کون العمومات، این که عمومات راده است از سیره متشرعه، اون سیره متشرعه که المعاصرین للمعصومین در عصر امام صادق و امام باقر علیهم السلام بوده، سیرم از صحابه بوده و محدثین، و این اگر میگه که فهازا پکشی دروغه، فهازا خلاف الواقع، برون که اگر رد میکرد همچه سیره همچه عادتی بین اصحاب پیدا نمیشه، فهازا خلاف الواقع. لأننا اثبتنا فی التقریب الاول، ما ثابت کردیم در تقریب اول، ان هذه السیره کانت قائمتا، گفتیم فعلا اصحاب ائمه همچه سیره داشته بوده و موجود بوده، فعلا علی الرغم من تلکل عمومات، پیدا شدنی این سیره با بودنی این عمومات معلومه که این عمومات راده نیست. تموم شد. و هذا یعنی انها لم تکن کافیتا للرد، این عمومات کفایت از رد نمی کرد، و الا اگر این رادع بودی خب این سبب می شد که اصحاب ائمه اصلا همچه عادتی پیدا بگو نمی‌کرد. و این ادعای، و اما اگر ادعا شده که نه، این آیات ناهیه راده از سیره عقلایه نه از سیره متشرعه، و این ادعای کونها رادعتن عن سیره العقلائیه، اون سیره عقلایی که تقریب دوم بود که گفتم اعم از این که در اغراض شخصیه تکوینیه یا در اغراض موالی تشریعیه مثلا، خب این اگر میگین فقط یکون له وجه، این وجه داره که عقلا همچو بنایی گذاشتن در امور عقلاییشون، شارع هم آیات ناهیه رو آورده گفته در احکام شرعیه کسی حق بگو ندارد که این کار را بکند، ولکن صحیح، ولکن این مجرد احتمال، 1% احتمال راضی اگر باشه، لکن ظهورش اینه که این حتی راضی از سیره عقلا هم نیست، ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحيتها لذلك ايضا، حتی این آیات ناهیه صلاحیت ندارد که راده از سیره عقلا هم باشد. چرا آقا؟ لان مثل هذا الامر المهم لا يكتفي في الرد عنه عادتا باطلاق دلیل من هذا القبيل، این یه نکته است که در کلمات ایشون هست، بقیه علما رو من ندیدم ها کسی این نکته را متعرض شده باشد، از بین بردن عادات هر مقدار عادت قوی باشه بین مردم، از بین بردنش چی میخواد آقا؟ گیر کرد آقا، احسنتم، ردش هم باید قوی، صریح، چند بار پشت سر هم با فشار، تا این عادت عمومی که مبتلا به زن و مرده صغیر و کبیر، این عادت از بی بره، درست یا نه؟ خب اگر عقلا عادت کردن، خب این عادت، خب قهرن این عادت عادتی مستحکمی بوده بین مردم، بین عقلا، این عادت رو بخواد شارع رد کند، با یه دانه عام یا با یه دانه اطلاق امکان داره راده باشد؟ ابدا، با چند تا نص صریح بیاد تا مردم ملتفت باشن و از اون عادتی که در تمام امعا و احشائشون نفوذ کرده دست از اون بگو
برداره. همیشه رد باید متناسب با عادت باشه. اگر عادت در ابتدای کاره خیلی هنوز مستقر بگو نشد، یه اشاره هم کافیه، یه اطلاقی یه عمومی کافیه. ولی اگر عادت مستقر شده، ریشه دوانده در ذهن مردم، در قلب مردم، اون وقت ای با یه دانه اطلاق هیچ صلاحیت نداره، رادعیت نداره. خب اینجا این نظر صریح در خبر ردی از خبر ثقه صریح کنه چیه؟ پس عام، عامم که خیلی ضعیفه ها، عام میگم تمام این افراد را شامل بالعموم، و الا هیچ کدام اینها را به صراحه شامل نیست. از این میفهمیم که این آیات ناهی قابلیت رد را از خبر ثقه ندارد. این اشکال جواب خیلی متینی است. و لذا میفهمم لان مثل هذا الامر المهم، این امر مهم، کدام امر مهم آقا؟ همین که عقلا اینقدر در ریشه دوانده، در ذهن عقلا، در جان عقلا، خب که عمل کنن به خبر ثقه، اگر شارع اینه بخواد رد کنه، این لا یکتفی فی الرد عنه، یا لا یکتفا، اکتفا نمی شود در رد از همچو امر مهم. عادتا چی اکتفا، به چی اکتفا نمی شود آقا؟ به یه دانه اطلاق، کاش که نص باشد، کاش که صراحت باشه، به یه دانه اطلاق، به اطلاق دلیل از هذا القبیل. پس ما قد پیدا میکنیم که آیات ناهیه صلاحیت رادعیت را نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، سیره عقلا زنده شد. ملتفت شدن یا نه؟ پس خبر ثقه حجته. اگر اسرائیل سوال کرد، یا نکیر و منکر سوال کرد در شب اول خانه قبر که خبر ثقه حجته یا نه، شما میفرمایید که چی آقا؟ حجته. خب به چه دلیل؟ دلیل مهم چی بود؟ آیات خب قابل دغدغه بود، روایات هم که گفتیم خبر واحده، اون که مهمه و عمده و قابل ردم نیست، میگیم با سیره، هم سیره متشرع و هم سیره عقلایی. و اما دلیل العقل فله شکلان. خب دلیل سوم بر حجیت خبر ثقه دلیل عقلیه. خب دلیل عقلی میگم اگر چی جوریه، میفرماد دو شکل داره. شکل اولش از باب علم بگو اجمالی. خب علم اجمالی خب منجزه دیگه، درست یا نه؟ برخلاف علم عمل کردن، ولو علم اجمالی باشد عقاب داره. اینه که خبر دارین حجیت قدر رو که خواندیم دیگه، آقا یادش رفته، خب بازم گیره. مگر نخواندیم حجیت قدر اول کتاب؟ قطع حجته، چه قطع تفصیلی باشد چه قطع اجمالی. خیلی خوب، فرض میکنیم که 100 تا خبر ثقه داریم در کل کتاب وسائل، 100 تا خبر ثقه داریم، ولی علم اجمالی داریم که تعداد زیادی از این خبر 100 تا خبر ثقه از امام یقینا صادر. خب اونی که از امام یقینا صادر شده، او که 100 درصد بر ما واجب العمله. اگر عمل نکنیم که خب فرمایش امام رو زمین بذاریم که روز قیامت همون جایی که باعث بریم میریم، خب ما چاره ای نداریم. اون اخبار ثقاتی که از امام صادر شده، اون که حتما بر ما واجب، ولی او بین این 100 تا گم شده، نمیدونم کدوم. اون 10 تای اولیه، 10 تای دومیه، 10 تای سومیه، 10 تای چهارمیه، 10 تای پنجمیه. اینجاست که علم اجمالی عقلا مقتضی احتیاطه، موجب احتیاطه. از باب احتیاط واجبه بر ما بر تمام این 100 تا خبر ثقه عمل کنیم، تا در نتیجه اون اخبار ثقاتی که از امام یقینا صادر شده، او در ضمن عمل شده حتما. ملتفت شدین یعنی؟ از باب علم اجمالی، این اولین دلیل عقلی. با اما الدلیل العقلی فله شکلان، دو تا شکل داره. الشکل الاول، قسم اولش، و یتلخص، و این شکل اول خلاصه می شود، بله، فی الاستدلال علی حجیت الروایات، بر حجیت روایاتی که الواصلت علینا، واصله به دست ما رسیده، عن طریق السقاط. کل روایات واصله عن طریق السقاط رو چند تا فرض کردیم؟ باریک الله من الروات. خب و یتلخص فی الاستدلال علی حجیت الروایات بالعلم الاجمالی. این بالعلم الاجمالی متعلق اون اول سطر ها ملتفه شدن یا نه؟ فی الاستدلال علی حجیت الروایات بالعلم الاجمالی و بیان این علم اجمالی اینه: انا نعلم اجمالا و قطعا، میدانیم به صدور عدد کبیر من هذه الروایات عن المعصومین علیهم السلام. 100 تا خبره ثقه دارم، 60 تا 70 تاش رو یقین داریم که اجمالا از امام صادر شده و بر ما واجب العمل. اما اون 70 تا کدام؟ از این طرف حساب کنیم 70 تا، از اون طرف حساب کنیم 70 تا، یا از وسط حساب کنیم 70 تا، کدومه نمیدونم. خب مقتضای تمام این 100 تا اطراف علمه، هر دانه خبر ثقه را که به دست بذاریم احتمال میدیم شاید اونی که از امام یقینا صادر شده این باشه. والعلم الاجمالی منجزون و حجتون، و مخالفتش عقاب دارد. به چه دلیل آقا؟ بگو. به حکم باریکن کل علم تفصیلی علا ما تقدم فی حلقت سابقه. البته در حلقه دوم خوندیم ها، در این حلقه سوم حجیت قطع رو نخوندیم یا خوندیم؟ چرا میگو فی حلقت سابقه؟ خب علا کلا وجه چی رو بیان نکرد؟ حجت قطع ذاتی آقا، عقل میگه قطع حجته، چه قطع تفصیلی چه قطع اجمالی، دیگه نیاز به دلیل نداره. فتجب موافقته کجا شد آقا؟ القطعیه. پس واجب است موافقتش، موافقت قطعی علم اجمالی، یعنی احتیاط در اطراف علم اجمالی به حکم عقل واجبه. خب اگر ما موافقت قطعی کنیم این علم اجمالی را، 100 تا خبر ثقه داریم، یقین داریم 50 تایش یا 60 تایش یا 70 تایش از امام صادر شده، ما بخواهیم موافقت قطعی کنیم، یعنی تمام اونایی که از امام صادر شده یقینا بهش عمل کرده باشیم، چیکار کنیم آقا؟ به تمام 100 تا عمل کنیم. فتجب موافقت و ذلك این موافقت قطعیش به واسطه چیه؟ بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم اجمالا بصدور قسط وافر منها، که علم اجمالی داریم که یک قسط وافر و یک تعداد زیادی از این 100 تا از امام صادر شده و او بر ما واجب العمل. خب این دلیلم دلیل خوبیه ها، ولیکن این دلیل خوب رو بعضی آقایون آمدن برش اعتراض کردن، گفتن که آقا اگر بناشد از باب علم اجمالی پیش میایین، خب این علم اجمالی، خب ما یه علم اجمالی دیگری هم داریم، اون چیه؟ گیر کرد آقا. ما یقین داریم آقا بین 500 تا خبر، 100 تایش خبر ثقه، 100 تایش خبر فاسقه، 100 تایش خبر ضعیفه، 100 تای دیگرش هم خبره، بگو دیگه، حسن هم مثلا، ما یقین داریم بین این 500 تا 100 تا روایت از امام صادر شده، شاید اون اخبار بعضی خبرهایی که فاسق نقل کرده شاید اونا صادر شده باشه، شاید اونایی رو که حسن نقل کرده اونا صادر شده باشه، شاید اونایی رو که ضعیف نقل کرده اونها صادر شده باشه. خب علم اجمالی داریم اطرافش هم 500 تا روایت، علم اجمالی هم که احتیاط واجبه، نتیجه این علم اجمالی چی میشه؟ بگو زود زود بگو، نتیجهش اینه که از باب احتیاط بر ما واجبه که به کل این 500 تا خبر عمل کنیم، ولو خبره و حالا که اینجا که علما نگفته که این علم اجمالی موجب وجوب احتیاطه، پس در خصوص اخبار ثقات هم ما این علم اجمالی رو مؤثر بگو نمیدانی. چه جواب داری آقا؟ بگو زود. جوابش هم یک کلمه و اون اینه که اون علم اجمالی کبیر ما که در دایره 500 تا بود اون منحل شده. اول درسته ما همچو ابتداءن وقتی تازه چشم به جهان گشودیم، از قلل شامخه جبال سرازیر شدیم به سوی حوزه ها برای گرفتن شهریه ها، مثلا ها اول علم اجمالی داشتیم که بین 500 تا خبر، اعم از این که بین ضعیف باشد و ثقه باشد و فاسق باشد و راویش هر چی باشد 100 تا خبر هست. بعد از اون که اخبار را دستبندی کردیم، خبرهای ثقه را یه جا کردیم، 250 تا خبر ثقه شد. بعد یقین داریم که 100 تا خبر از امام صادر شده بین این 250 تا. این معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی دوم به مقدار معلوم بالاجمال در علم اجمالی اول. این قاعده ای هر وقت معلوم بالاجمال در علم دوم به مقدار معلوم بالاجمال در علم اول بود، علم اول از بین بگو می رود. پس اخبار سقا، اخبار ضعاف، اخبار فاسق، اینا دیگه در علم اجمالی دوم از اطراف علم اجمالی خارج می شود. اینم دفع اعتراضش. خب وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين. چقدر وقت داریم آقا؟ 10. وقد اعترض على هذا الدليل بدو اعتراض. اعتراض اول اینه، الاول نقضیون، نقضیه که آقا اگر شما علم اجمالی را واجب العمل و موجب احتیاط میدانین، پس چرا اون علم اجمالی کبیری که در دایره اخبار ضعیف و ثقه و حسن و نمیدانیم چیه، چرا اونه با او عمل نمی کنین، اما به این علم اجمالی دوم که در دایره اخبار ثقات تنهای به این عمل میکنین؟ یعنی چی؟ یک بام و دو هوا شد. و حاصله انه لو تم هذا، اگر تمام باشد این فرمای شما که از باب علم اجمالی با تمام 250 تا خبر ثقه باید عمل کنیم، لامکنه به نفس طریقه به عین همین بیان امکان داره اثبات کنیم حجیت کل خبر، حتی خبر عمر سعد یا اون عمر فاروق، بله حجیت کل خبر، حتی اخبار الضعاف. چرا آقا؟ لاننا اذا لاحظنا مجموع الاخبار، برون که اگر ما مجموع اخبار را لحاظ کردیم، مجموع اخبار 500 تا دیگه، 250 تا ثقه، 250 تاش هم ضعیف و راویایش پدر سوخته و بدجنس و منافق و از این چیزا دروغگو، اذا لاحظنا مجموع 500 تا را بما فيها الاخبار الموثقه، به ما این که در این مجموعه اخبار موثقه هم هست و غیرش هم هست، بازم ما میبینیم که علم اجمالی دار. این علم اجمالی دوم ما که ای اول گفته میشه چون کبیره، خب این علم اجمالی هم احتیاط رو بر ما واجب میکنه. نعلم اجمالا ایضا بصدور عدد کبیر از این اخبار در مجموع این 500 تا. پس اینجا چرا احتیاط رو واجب نمیدانن آقا؟ فهل یلتزمو، آیا ملتزم میشوین شما به وجوب العمل به کل تلک الاخبار، به تمام این اخبار که بگوی بر ما واجبه که به تمام این اخبار چه ضعیفش چه ثقهش چه حسنش چه فاسقش اینا عمل کنیم؟ از باب تطبیق قانون منجزیت العلم اجمالی، اونجا که شما ملتزم نیستین. خب اگر اونجا شما ملتزم نیستین، در علم اجمالی دومی که در دایره اخبار ثقات ما هم ملتزم بگو. بل جواب على هذا النقص همون مسئله انحلال علم اجمالی کبیر با سه علم اجمالی صغیر. بل جواب على هذا النقص ما ذکره صاحب الکفایه من انحلال احد العلمین، از اینکه یکی از اون دو تا علم منحل شده، علمین الاجمالیین بالاخر، یعنی کبیر به صغیر بگو منحل شده. وفقا لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير، بطبق قاعده که علما دارن در علم اصول که منحل میشد علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، المتقدمه في الحلقه السابقه، که این قاعده رو ما در حلقه سابقه گفتیم. یک شرط داره، اگر ما دو تا علم اجمالی داریم، یکی در دایره وسیعه یکی در دایره گیر کرده زیقه، یکی در دایره وسیع یکی در دایره زیق، اون علم اجمالی ما در دایره وسیع منحل می شود، از بین می رود، تبدیل به همین علم دوم می شود با یک شرط. شرطش اینه که معلوم بالاجمال ما در این علم دوم کمتر از معلوم بالاجمال در علم اول، ولو اطراف اون زیاده اطراف این کمه، ولی معلوم بالاجمال با حد او باشه. مثلا اول 100 تا گوسفنده، یقین داریم بین 100 تا گوسفند 5 تاش موتوعه، چوپان پدر سوخته کارای بدی باش کرده، موتوعه، 5 تا بین 100 تا گذار. خب این علم اجمالیه کبیر. اطراف این علم اجمالی چند تایه؟ معلوم بالاجمال 5 تا، اطرافش 100 تا. بعد این 100 تا گوسفند رو دو قسمت کردیم، یک قسمت گوسفندای سفید رو یک طرف کردیم، گوسفندای سیاه رو هم یک طرف. بعد علم اجمالی پیدا کردیم که 5 تا گوسفند موتوعه در این 50 تای سیاه هست. اینجا معلوم بالاجمال ما در علم دوم چنده؟ 5. این 5 مطابقه با اون 50 یعنی همین که این بعد به حد 5 بود قهرن اون علم اجمالی از بین بگو میرود. اینم شرطشه یادت نره. ولو همه چیز رو به دست فراموشی سپرده ای، از یوجد لدینا علمان اجمالیان، الاول پیدا شده در پیش ما دو تا علم اجمالی، اولش العلم الذی ابرز من خلال هذا النقص، اون علم اجمالی که الان شما ابراز کردین از خلال این اعتراض، گفتین که ما علم اجمالی داریم در دایره 500 تا، اون قبول کن. و اطرافه کل الاخبار، و اطرافش هم 500 تا. و الثانی العلم المستدل به، اون علم اجمالی در دایره اخبار سقاط که دلیل ما بود، نگفتیم دلیل ما از دلیل عقلی ما دو شکل، شکل اولش المستدل به، و اطرافه اخبار سقاط. ولی انحلال علم اجمالی به علم اجمالی ثان، و به خاطر منحل شدن علم اجمالی اول به علم اجمالی دوم، وفقا للقاعده التي، ما در حالتی که موافق با اون قاعده اونجوری که ما اشاره کردیم، دو تا شرط دارد کما تقدم فی محله، که در حلقه سابقه ما گفتیم یه شرطش همین بود که معلوم بالاجمال در علم کوچک به مقدار معلوم بالاجمال در علم بگو بزرگ باشه. احدهما ان تكون اطراف الثانی بعض اطراف الاول، اینم شرط اولی که این اطراف علم اجمالی دوم از بعض اطراف علم اجمالی اول باشه، یعنی این اطراف کلن در اطراف علم اجمالی اولم بگو داخل. و الا اگر اطراف علم اجمالی دوم چیزای دیگر بود غیر از اطراف علم اجمالی اول، علم اجمالی اول منحل نمیشه. مثلا بنده علم اجمالی دارم که 105 تا گوسفند در بین این 100 تا گوسفند موتوعه، بعد یه علم اجمالی دیگری دارم که دو تا گابم بین 10 تا گاب موتوعه. اینجا میبینیم که این 10 تا گابی که اطراف علم اجمالی دومه، اینا هیچ کدامش در اطراف علم اجمالی اول داخل بگو نبوده. این شرط اوله. والآخر ان لا يزيد المعلوم بالاول عن المعلوم بالثاني، زائد نباشد معلوم بالعلم اجمالی اول که تعدادش 5 تا بود، ای زائد نباشد از معلوم بالعلم اجمالی دوم. و کلا الشرطین منطبقان فی المقام، و هر دو تا شرط منطبق در مقام. فان العلم الاجمالی الثانی، که ما یقین داریم 100 تا خبر در دائره اخبار سقاط از امام صادر شده، ای العلم المستدل به علی الحجه، اطرافه بعض اطراف العلم الاول. خب این شرط اول که درش موجوده اون علم اجمالی وسع ما، اطرافی چی بود آقا؟ ها؟ علم اجمالی بزرگ ما اطرافی چی بود؟ بله در گوسفند که 100 تا گوسفند در این مسئله در ما نحنفی ها؟ 500 تا خبر بود دیگه. از جمله این 500 تا خبر این 250 تا خبر ثقه هم بود یا نه؟ باری که بپسی شد. اطرافه بعض اطراف العلم الاول الذي ابرز في النقص والمعلوم في الاول، و معلوم در علم اجمالی اولم لا يزيد على المعلوم در اون علم اجمالی دوم، فينحل الاول بالثاني وفقا للقاعده المذكوره. پس علم اجمالی دوم تنها میماند و یه احتیاط رو بر ما واجب میکنه، و معنای احتیاط اینه که به کل اخبار ثقه باید عمل کنه. بس آقای وفادار.